عشنا استفادة وقي.
جوان در آینه جهان. شنونده های گرامی و جوانان عزیز سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده های محترم و جوانان عزیز، امیدوار هستم که صحتمند باشین و به همی امید برنامه را آغاز میکنم. دیروز کنفرانس پیرامون حضور معنادار اقلیت‌های آسیب پذیر در روند سال در کابل توسط شبکه مدنی و حقوق بشر و مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت در کابل برگزار شد. شبکه جامعه مدنی تحقیق را روی نگرانی‌ها، تقاضاها و خواست‌های اقلیت‌های آسیب پذیر در 9 ولایت افغانستان انجام داده که یافته‌های این تحقیق نیز در این کنفرانس شریک ساخته شده. در برنامه امشب برای جزئیات بیشتر سید حسین انوش، رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با ما هستند. آقای انوش، شما را به برنامه خوش آمدید گفته و در آغاز اگر در مورد خود و فعالیت‌های خود بیشتر بگوین.
بسیار زیاد تشکر میکنم خانم زمانی، بخاطر که فرصت برای ما مهیا کردین که صدای ما را از طریق رادیوی شما به شنونده ها برسه. ما یک برنامه داشتیم که در مورد صدای اقلیت های آسیب پذیر در افغانستان و در پروسه صلح بود که خب من خودم نام سید حسین انوش هست، من رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر هستم و دفتر ما بیشترین کارهای ما متمرکز است بر مسائل حقوق بشری و در این حال یکی از برنامه های ما همین اقلیت های آسیب پذیر در پروسه صلح هست که به خاطر رضی کار ما در 9 ولایت فعالیت داشتیم و داریم، در این 9 ولایت ما تحقیق انجام دادیم و همکارایی داریم که در بخش تحقیق هم روی ما همکاری میکنن و ما یک سلسله از مواد رو جمع کردیم که اینا دیدگاه از اینا رو در پروسه صلح ما بتانیم منعکس بکنیم.
خب کنفرانس روز پنجشنبه که در کابل دایر شد روی حضور معنادار اقلیت‌های آسیب پذیر در روند صلح بود. شما آقای نوش بیشتر در این مورد بگوین، هدف راه‌اندازی کنفرانس چی بود؟ چی می‌خواستین از راه‌اندازی کنفرانس؟
خب قسمی که ما و شما می‌فهمیم اقلیت‌های آسیب پذیر، قسمی که ما اقلیت‌ها رو اول ما باید کم یک در مورد تعریفشان بر شما بگویم. اقلیت‌ها رو ما در افغانستان، ما شما در قانون اساسی افغانستان 14 قوم ذکر شده، نامشان آمده و بعضی اقوام هستن که نامشان نامدن، مثل جوگی ها یا مثل اسماعیلی ها یا بعض اقوام دیگر هستند یا گروه های مذهبی و یا قومی هستند که نامایشان در قانون اساسی هم نامده. ما 4 قوم بزرگ افغانستان که اقوام محترم هستند، پشتون ها، تاجک ها، هزاره ها و ازبک ها را در این تحقیق در نظر نداشتیم و باقی مانده گروه های قومی و مذهبی و زبانی را به عنوان اقلیت ها در نظر گرفتیم که با اینا ما یک تحقیق را اندازی کردیم. ما خواستیم که بدانیم که اینا نگرانی هایشان و توقعاتشان از پروسه صلح چیز، آیا اینا به اندازه کافی از اینا نمایندگی صورت میگیره یا نمیگیره، اینا چقدر در مورد پروسه صلح آگاهی دارند و در کنار از این در ختم از این تحقیق هدف اصلی است که ما بتانیم یک جا با این گروه های اقلیت ها که اقلیت های زبانی مذهبی و قومی هستند، یک جا با اینا دادخواهی بکنیم تا اینا در پروسه صلح دخیل باشند و تا ما بتانیم به یک صلح همه شمول و که این صلح همه شمول پایداری صلح تضمین میکنه برسیم.
خوب آقای نوش، از یافته هایی که شما، تحقیقی که شما انجام دادین، بیشتر چی را پیدا کردین؟ بیشتر در برابر در مورد اقلیت ها چی را پیدا کردین؟ یکی که دیدگاه های اقلیت ها که رویش بیشتر شما تمرکز داشتین در مورد سال چی است؟
به عنوان مثال، ما از 595 نفر که ما با اینا سروی را انجام دادیم، این سروی ما البته سروی هدفمند است یا همون تارگیتد سروی هست که ما با خود اقلیت ها، نماینده اقلیت ها صحبت کردیم. وقتی از اینا سوال کردیم که آگاهی درباره پروسه صلح، بیشترین آگاهی را اینا از اخبار که دارن درباره آزاد نمودن زندانی ها بودن، بیشترین خبر اینا در این مورد داشتن. در قدم دوم از توافق امریکا با طالبا که 55% کسایی که پرسان شده اینا جواب دادن. فقط 18% مردم از اینا از نهادهایی که برای صلح ساخته شده مثل شورای عالی مصالحه یا وزارت دولت برای امور صلح از این نهادها خبر داشتند. از دفتر سیاسی طالبان در قطر فقط 28% خبر داشتند. مذاکرات صلح بین الافغانی فقط 29% معلومات داشتند. و همین شکل است که ما مثلا اینا در این موارد معلومات داشتند. و از سوال بعدی که ما از اینا پرسان کردیم که آیا اینا در کدام برنامه صلح تا هنوز اشتراک کردن یا نکردن، چیزی در حدود و بالاتر از 90% از این پاسخ دهنده ها به ما میگن که اینا در هیچ برنامه ای که مربوط صلح باشه تا هنوز اشتراک نکردن، که این نشان میده که اقلیت هایی که ما اونا رو نام ماندیم به حاشیه رفته، اینا چقدر در حاشیه قرار دارند. اینا یعنی در هیچ برنامه ای که مربوط صلح باشه تا هنوز اشتراک نداشتن. و اگر ما به ادامه یافته ها بگویم، مثلا یک از خبر خوشی است که چیزی در حدود 70% کسایی که با اینا مصاحبه صورت گرفته اینا میگن که از میزان خوشبین هستن نسبت به صلحی که یک صلح پایدار در افغانستان شکل بگیره. و به همین شکل ما که وقت از اینا پرسان کردیم که شما چقدر در پروسه صلح دخیل هستین، چیزی در حدود 53 یا 54% به صورت دقیق 53.6% از اینا میگن که اینا در پروسه صلح هیچ دخالت ندارن. و به همین شکل وقتی از ما از نمایندگی از اینا پرسان کردیم که چقدر از شما نمایندگی میشه، 47.7% پاسخ دهنده ها به ما گفتن که از ما هیچ نمایندگی نمیشه در پروسه صلح. فقط 6.1% میگه که از ما تا حد زیاد نمایندگی میشه. و این یافته های مهمترین یافته های تحقیق ما بود که و میشه که یک سوال دیگر هم که ما اشاره بکنیم که ما وقتی از اقلیت ها پرسان کردیم که شما از نظام سیاسی کنونی چقدر راضی هستین، فقط 16.2% هستند که از نظام کنونی بسیار راضی هستند و 32% هستند که تا حدود راضی هستند.
آقای
27% هم کسایی هستند که به عنوان پاسخ دهنده گفتند که از نظام سیاسی کنونی ناراضی هستند.
درست. آقای انا، شما سروی یا تحقیقی را که انجام دادین در کدام ساعت افغانستان صورت گرفته؟ جاهایی که شما رفتین و تحقیق کردین تنها در کابل بوده یا نخیر در ولایت افغانستان؟
این تحقیق ما در 9 ولایت انجام دادیم که این ولایت ما بر اساس از این انتخاب کردیم که در اینا بیشترین نفوس امی اقلیت‌های قومی زبانی و مذهبی بودند. این ولایت شامل بامیان، بدخشان، بلخ، غور، کابل، ننگرهار، نورستان، نیمروز، جوزجان شامل اینی 9 ولایت میشه که تنها کابل نیست و این 9 ولایت افغانستان در بر میگیری تحقیقی که ما انجام دادیم.
دیدگاه های تعداد اقلیت هایی که شما روی اونا سروی یا تحقیق انجام دادین چقدر از هم مختلف است و چقدر با هم مشابه می باشه آقای نوش؟
یکی از چالش هایی که ما با اون مواجه شدیم در آغازی برنامه خود همین بود که ما میخواستیم به خاطر که این تحقیق ما یک روشمند باشد، یعنی بر اساس معیارهای تحقیق با معیارهای تحقیق برابر باشد و ما بتانیم که وقتی ما با 600 نفر یا 595 نفر ما مصاحبه انجام دادیم اینا بتانه امو سمپلینگ از این بتانه نمایندگی بکنه بر تمام نفوذ. وقتی که ما نتیجه تحقیق خود ما میخواییم عمومی بسازیم بر بخاطر نظریات اقلیت ها، ما به خاطر از این به نفوس نیاز داشتیم که ما بفهمیم که چقدر نفوس در کدام ولایت هست. و ما متاسفانه باید بگویم که در این زمینه با نهادهای مختلف دولتی که وقتی مراجعه کردیم اینا هیچ کدامش به ما همون معلومات به ما ندادن، که همون معلومات دقیق یا سگرگیت دیتا بر ما ندادن که بگویند در کدام ولایت و چه تعداد از اقوام اقلیت ها وجود دارد. پس به همین خاطر بود که ما با شوراها مراجعه کردیم، با شوراهایی که از اقلیت ها ساخته شده، معمولا با رئیس شورا، با معاون شورا، با کسایی که در بخش کمیته فرهنگی اجتماعی کار میکردن، با اینا صحبت کردیم و تلاش کردیم تا یک آمار رو به دست بیاریم که در ولایات مختلف چقدر از این اقلیت ها وجود داره. من دقیقا همیال یادم نیست که من برای شما ارقام بگویم که در مورد از این که با چه تعداد بودن، اما ما بعد بر مبنای همین معلومات ابتدایی که دریافت کردیم ما سمپلینگ خود در نظر گرفتیم.
خب آقای نوش، در جمع افرادی که شما از اونا تحقیق کردین یا روی اونا تحقیق کردین یا با اونا صحبت های شما انجام دادین، تعداد جوان ها چقدر بوده؟ آیا بیشتر این تعداد جوان ها تشکیل میتن یا کسایی که مسن هستن؟
ما کسایی که تحقیق میشدن از 18 سال تا 65 سال سن داشتن و در این بین ما با 48% با زنان صحبت کردیم و 52% اشتراک کننده ما مرد بودن.
ده.
اما گروه سنی از اینا را دقیق من نمیفهمم و پرسان نکردیم که با چه گروه سنی بوده، اما تحقیق ما طبیعی است که از 18 سال الا 65 سال کسایی را که بوده در نظر گرفته.
درست. خب آقای انوش، در بین اقلیت ها و شما بیشتر روی می حضور معنادار اقلیت ها و او هم اقلیت های آسیب پذیر در پروسه سال صحبت ها کردین. خب روی ازی که چقدر اونا از سال از برنامه سال آگاهی داره هم صحبت ها صورت گرفت، خواستای این مردم چی است؟ چی می خواین؟ تنها نه از نظام، از برنامه سال، از پروسه سال، حضورشان در همچون برنامه ها، در همه موارد زندگی، چی خواست از اینا چی است؟
خب مهمترین خواست های از اینا رو که من برطانم صورت شماروار بگویم، اولین خواستشان این بوده که ما میخواییم تنوع فرهنگی، قومی، مذهبی ما به رسمیت شناخته شود و احترام شود. همچنان همه اقلیت ها دارای آزادی سیاسی و مدنی باشند. یکی از مهمترین خواست هایشان موضوع اقلیت ها باید گفته شود. افغان ها به عنوان یک ملت و جامعه جهانی باید بدانند که افغانستان کشور اقلیت هاست.
خب این هماره آقای انوش هماره تاکید میشه، هماره همه اینم پذیرفتن که در افغانستان اقلیت ها حق دارن، مثلا سکای افغانستان، هندوها یا مثلا گروه های دیگه اقلیت که در افغانستان هستن از حقوقشان برخوردار هستن تا جایی که ما میدانیم.
متاسفانه باید بگویم که یافته های تحقیق ما چنین چیزی رو نشان نمیده. وقتی من دو هفته پیش نیمروز رفته بودم، وقتی شما با بلوچای نیمروز صحبت میکنین، اونا میگن از ما سوال کردن که در مرز که با ایران افغانستان، بین ایران افغانستان هست، ما چه تعداد سرباز داریم. اینجا تمام مردم بلوچ هستن که از مرز نگهبانی میکنن. اونا میگن که ما 300 سال میشه از مرزهای افغانستان نگهبانی میکنیم، اما در مقابلش دولت برای ما چه خدمات ارائه کرده. تا امروز ما نمیتونیم به مکتب که به زبان مادری ما باشد دسترسی نداریم. هیچ سرک وجود نداره، آب آشامیدنی وجود نداره، هیچ خدمات صحی وجود نداره که از طرف دولت عرضه شود. اینا مثلا گلش شکایت دارند از عمل کرده دولت. وقتی ما رفتیم به بدخشان، رفتیم با پامیری صحبت کردیم، پامیری ها میگن که هنوز ما پول نمیشناسیم. اونا میگن که ما شنیدیم در مورد از این که بر پول میگن 500 و 1000 هزاری، اما ما تا هنوز پول ندیدیم. یعنی اینا در اوج محرومیت هستن. و یا شما از حملات که بالای سکها و هندوها صورت گرفت، ما شما از مهاجرت دست جمعی از اینا دو ماه پیش خبرها شنیدیم که اینا به صورت گروهی مهاجرت میکنن از افغانستان. اینا تمام شواهدی هستن بر مبنی بر این که اقلیت ها در افغانستان خود آرام و مسئول احساس نمیکنن. و متاسفانه باید بگیم در دوران جنگ های داخلی زمین ها و دوکان ها و تجارتی که از سکه ها و هندو ها غصب شد، و ما شما به تعداد کثیری از یهودی ها رو در افغانستان داشتید که امروز فقط متاسفانه یک دانه از اون مانده. و اینا تمام از این بیانگر از این است که اقلیت ها از نظام کنونی و از فرصت های مساوی برای از اینا مهیا نیست متاسفانه.
خب پس برای حل مشکل آقای انوش، آیا کارهای صورت گرفته آغاز شده یا کارهایی که باید صورت بگیره چی خواهد شده میتونه؟
برای حل از این مشکل خب ما باید بگویم که نهاد ما اولین نهاد است که در افغانستان موضوع اقلیت ها رو کار میکنه. یعنی قبل از این موضوع اقلیت ها در افغانستان کار نشده و کار نمیشه و این دیگر نهادات هنوز مروج نیست. ما بر دفعه اول است که ما فکر میکنیم اینا یک گروهی هستند که به حاشیه رفتند و در افغانستان از سیاست فراموش شدند، اما اینا به عنوان شهروندای این وطن باید در تمام پروسه ها دخیل و سهیم باشند. اگر ما شما خواسته باشیم که به یک صلح پایدار و عادلانه برسیم که این صلح پایداریش همو سستینبل باشه، این صلح و این صلح یک چند وقت دوام بکنه. این نیاز است، یعنی نیاز مبرم وجود داره که ما شما تجربه کشورهای دیگر دیدیم که شما اگر بخواید به یک صلح پایدار برسید، این صلح باید همه شمول باشد. ما شما میتونیم که مشورت های گسترده در جریان پروسه صلح و بعد از پروسه صلح به اینا در نظام سهیم باشند، در نظام یک چهره یک حکومت همه شمول ساخته شود با شمولیت اقلیت ها. اینا ما درست است که روی کاغذ در قانون اساسی یا حد به صورت قانونی ما مشکلات جدی نداریم در مقابل اقلیت ها، اینا به رسمیت شناخته شدن، اما حتی همون مشکلات هم وجود دارد. به عنوان مثال ما شما جوگی ها رو داریم که امروز نمیتونن تذکره بگیرن، وقتی که اونا تذکره گرفتن نتونن، یک طفل 5 ساله 6 ساله از او به مکتب رفتن نمیتونن، اونا از خدمات دیگه دولت مستفید شده نمیتونن. شما هر جای مراجعه بکنید از شما تذکره طلب میکنه، شما حتی بخواید اگه حساب بانکی داشته باشین شما باید تذکره داشته باشین، اما او جوگی بیچاره یک تذکره نداره، او چه رقمی امور زندگی خود رو پیش میبره؟ به همین خاطر است که راه حل های از این به نظر من یکی است که دولت باید اقلیت ها را به عنوان یک واقعیت افغانستان قبول بکنند و اینا را در پروسه صلح با اینا مشوره صورت بگیرد، در مورد فرهنگ از اینا، زبان از اینا، خدمات ابتدایی که دولت بر از اینا ارائه میکنند و مناطق مختلف باید در تمام این موارد توجه صورت بگیرد تا اینا هم احساس بکنند که متعلق به همین وطن هستند و اینا مورد تهدید نیستند و میتونند مسئول باشند در کنار دیگران به صورت برادرانه
با سلحامی زندگی بکنن. خب آقای انوش، وقتی که با این مشکلاتی که شما ذکر کردین، با این همه جنجال هایی که اونا دست پنجه نرم میکنن، پس نسل جوان اقلیت ها در افغانستان، نسل جوان اقلیت ها را شما در افغانستان چگونه بررسی میکنین؟ یک ثانی آقای ممی درازه باشد. خب آقای نوش، در مورد جوانای این دسته اگر بیشتر بگوییم که در کدام وضعیت قرار دارند؟
متاسفانه جوانان به صورت عموم مشکلاتشان زیاد است در افغانستان. اینا مشکلات به خصوص در قسمت کاریابی و در قسمت تجربه و در قسمت تحصیل، در تمام این موارد متاسفانه مشکل وجود دارد. اما وقتی که شما باز در از یک طرف جوان هستین که جوان ها به صورت کل با یک محرومیت مواجه هستند و از طرف دیگر شما متعلق به یک گروه اقلیت هستین، در این صورت مشکلات شما چند برابر میشه. شما مثلا تصور بکنید که اول خود یک محرومیت به خاطر که شما متعلق به یک گروه اقلیت هستین، شما مثلا واسطه ندارین، تا شما یک واسطه نداشته باشین یک جای کار پیدا کردن نمیتونید، وظیفه استخدام نمیشین، و از طرف دیگه شما فرض بکنید یک دختر جوانی که مربوط یک اقلیت باشه، این چیزی است که در اصطلاح حقوقی یا در اصطلاح تخنیکی به اینا میگن که اقلیت در بین اقلیت، یا در انگلیسی برش میگن minority within the minority. شما از یک طرف اقلیت هستین، از طرف دیگه باز در بین اقلیت یک گروه آسیب پذیر دیگه هستیم که متاسفانه مشکلات از اینا زیاد است. شما مشکلات عمومی جوان ها هست و از اقلیت هایی بیشتر است به صورت مزاید است.
پس آقای ناش، با این وضعیت نگرانی های موجودی این دسته یا این گروه مردم و خصوص از جوان ها در این مقطع زمانی بیشتر روی کدام موضوع است؟ از کدام موضوع بیشتر نگرانی دارند؟ خشونت ها زیاد شده، گفتگوها در دوحه آغاز شده که با تا حدی با مشکلات مواجه است. نگرانی ها در اقلیت ها یافته های شما چی نشان میده که نگرانی های این دسته بیشتر از کدام ناحیه است؟
مهمترین این نگرانی که ما در بین تحقیق خود پیدا کردیم، از تمام فکر کنین که از بین تمام نگرانی ها مهمترین نگرانی بوده که جنگ دوباره، ناامنی، کشتار و نقص آتش بس است که یکی از مهمترین نگرانی بوده. نگرانی بعدی همین رقمی پایمال شدن حقوق اقلیت هاست. نگرانی سوم ناکام بودن پروسه صلح هست. نگرانی چهارم سهم ندادن اقلیت ها در پروسه صلح و نماینده نداشتن، نبودن در مذاکرات صلح. نگرانی پنجم حقوق زنان نادیده گرفته شود، حقوق جوانان و آزادی بیان محدود شود. نگرانی هفتم از اینا مداخلات بیرونی کشور هاست، به خصوص کشورهای همسایه. و به همین ترتیب آخرین نگرانیشان بدتر شدن وضعیت شغلی و افزایش فقر و بدتر شدن اقتصاد است. اینی نگرانی هایی است که ما به صورت عمده دیافته های تحقیق موجوده.
آقای نوش، نهادهایی هست که در عرصه حقوق حقوقی بشر در مورد حقوق یک فرد کار میکنه، مثلا کمیسیون حقوق بشر است، چقدر تانسته که صدا یا از حق امی تعداد از مردم یا از این دسته مردم اونا دفاع کنن، از حقشان، از حقوقشان، آوازشان برسانن؟ یا مثلا شما در مجموع نقش نهادهای حقوقی را در این عرصه چگونه میبینین، بخصوص کمیسیون حقوق بشر؟
خب اگر یکم سالخانه صحبت کنیم، در این قسمت برای اولین بار جلسه ما در همین برنامه خود یک کمیته ملی دادخواهی اقل بر اقلیت ها هم ساختیم که در این کمیته تمام نماینده هایی که در شوراهای مختلف از اقلیت ها هستند، اینا رو ما گرد هم آوردیم و اینا به صورت مشترک با هم دادخواهی میکنند و کار میکنند. ما حدود دو ماه پیش با رئیس کمیسیون حقوق بشر ملاقات داشتیم و اونا تازه دو ماه پیش تعهد کردند که یک نفر کمیشنر به خاطر حقوق اقلیت ها مشخص میکنند، که ما میتونیم گفته یکی از دستاوردهای کار ماست که کمیسیون حقوق بشر ما وادار کردیم تا از این به بعد به عنوان حقوق اقلیت ها را به عنوان یکی از بخش هایشان در نظر بگیرند. یعنی تا همین دو ماه پیش، تا یک ماه پیش هم اینا در برنامه هایشان در مورد حقوق اقلیت ها یا برای اقلیت ها یا برای گروه های آسیب پذیر کدام کار در نظر نداشتند. اونا بخش های دیگر داشتند، از جمله نظارت از زندان ها یا می توقیف خانه ها بودند، حقوق زنان، اطفال، نظارت از کشتار ملکی، از اینی موارد داشتن، اما بخش اقلیت ها رو نداشتن، که تازه اونا در این قسمت هم با دادخواهی هایی که ما با اونا داشتیم کار آغاز کردن و ما امیدوار هستیم که کمیسیون حقوق بشر به عنوان نهاد ملی حقوق بشر در این زمینه فعالتر شود تا که ما بتانیم با یک صدای قوی تر خواست ها، نگرانی ها و برنامه هایی که اقلیت ها به خاطر پروسس ها دارن دیره بتانیم در میز مذاکره به هر دو طرف برسانیم، تا که اینا هم به عنوان شهروند های افغانستان در پروسس ها در نظر گرفته شود.
خب آقای نوش، آیا خوشبین هستین که برنامه هایی که پیش می شود دادخواهی را که شما آغاز کردین تا حد تا یک اندازه بتانند که یک تغییر در زندگی یا در بخش حقوقی ای افراد، یعنی اقلیت ها رو نما بسازند؟
به باور ما خب تغییر یا از بالا به پایین هست یا از پایین به بالا هست. ما این کار از هر دو طرف آغاز کردیم، از بالا به پایین به این معنا که ما با نهادهای دولتی، با کمیسیون حقوق بشر، با شورای عالی مصالحه، با وزارت دولت در امور صلح و نهادهای بین المللی دخیل در پروسه صلح، از جمله اتحادیه اروپا و نهادهای مهم دیگر، سفارت امریکا، با اینا رو ما میخواییم در فعالیت های خود دخیل بکنیم تا با اینا هم همین واقعیت ها رو، همین یافته های تحقیق خود رو به اینا هم برسانیم. و از جانب دیگر ما از پایین به بالا که ما خود ما مستقیم با شوراهای اقلیت ها کار میکنیم تا اینا رو توانمند بسازیم، اینا رو آگاه بسازیم از حقوقشان، تا ما بتانیم وضعیت متاثر بکنیم و اینا در پروسه صلح نادیده گرفته نشوند. ما تمام تلاش خود خواب کردیم، یافته های تحقیق خود به صورت مطمئن به بالای میز مذاکره کننده هر دو طرف خواهد رساندیم و صدای خود تا آخر بلند خواهد کردیم تا که حقوق این گروه ها در نظر گرفته شود.
و برنامه‌ای که شما روز پنجشنبه راه اندازی کردین، همچون برنامه ها چقدر میتونه که تغییر وارد کنه در اگر آقای نوش؟
من فکر میکنم خب از یک طرف که ما این برنامه های ما با رسانه ها هم کار میکنیم، همین امروز هم رسانه های متعدد آمده بودند، چی صوتی چی تصویری، و در این حال ما از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق وبسایت خود گزارش های از اینا رو نشر میکنیم. در این حال این برنامه تنها برنامه نبود که ما فقط به کابل برگزار کرده باشیم، ما بیشتر ولایت که نام بردم به تمام از این ولایات ما تحقیق کردیم و کنفرانس های ولایتی خود در اون ولایات هم برگزار کردیم، یعنی هم در سطح محلی و هم در سطح ملی ما تلاش میکنیم تا ای که همی ذهنیت ایجاد بکنیم، ذهنیت همدیگر پذیری را، ذهنیت از ای که ما میتونیم با هم بر یک صلح برای یک صلح پایدار و عادلانه باید هماهنگی ایجاد شود. مردم باید موبیلایز شوند تا اینکه ما بتانیم به یک صلح پایدار و عادلانه برسیم.
آقای انوشت جهان، سپاس از اینکه شما در برنامه آمدین و روی حضور اقلیت های آسیب پذیر یا حضور معنادار اقلیت های آسیب پذیر در برنامه سال یا در پروسه سال شما صحبت کردین. جهان سپاس و شب و روز شما بخیر. تشکر از حضورتان در برنامه.
بسیار زیاد تشکر از شما هم که این برنامه را زمینه شما حیا کردین و تلاش میکنین تا اینکه صدای جوان ها و صدای سال و ما بتانیم به یک گروه کلانتر برسانیم و در این قسمت ما بتانیم که صداهای بیشتر رو به خاطر صلح هماهنگ کنیم. بسیار زیاد تشکر از شما.
تشکر از شما هم آقای نوش.
گفتم سنما نامی خوشت چیز افتاوه، گفتم که دیگر بار بگو افتاده، گفتم که مگر
شنونده های محترم و جوانان عزیز، ای بود برنامه امشب که تقدیم شما شد. با امید صحت و سلامتی شما.